لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما. حال
سلام
شما
چطوره؟ عرض میکنم، ممنونم، خوب هستم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه.
منم خوبم، خیلی ممنون، متشکرم که احوال پرسی درست درمونه. ما ایرانی ها خیلی خوب بلدیم از این تعارفاتی که پاره بکنیم.
در هر صورت امیدوارم واقعا حالتون خوب باشه و همه عزیزانی که دارن صدامون رو میشنوند و سلام عرض میکنم خدمتشون، و البته یه سلام ویژه داشته باشم خدمت خانم افسانه حسینی عزیز و آرزوی سلامتی میکنم برای همسرشون، و از طرفی هم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که دارن از طریق اینستاگرام منو میبینن.
آره حال منو پرسیدین، من راستش خودم خوبم ولی به لحاظ روحی یکم نگران آقای هاشمی هستم، چون خب حالا جدا از در واقع رابطه همکاری که ما با هم دیگه داریم که خب مثل یک خانواده هم میمونه رابطه همکاری ما با هم دیگه، با اکثر و همه رادیوهای شهر خب در ارتباط هستیم، از خانواده هم دیگه خبر داریم و اینها، ولی خب جداگانه یک دوستی و رفاقت نزدیکتری هم با آقای هاشمی برقرار هست و ما هر روز تلفنی با هم دیگه صحبت میکردیم، حال هم دیگر میپرسیدیم، به خاطر همین یه خیلی دل و دماغ ندارم حقیقتش الان یه چند روزیه که ایشون بستری هستن تو بیمارستان و هر روزم سعی کردم برم بهشون سر بزنم و ببینمشون و جویای احوالشون باشم از طریق خانم حسینی و همینطور پسرشون هادی، ولی دیروزم اتفاقا بعد از ظهر بیمارستان بودیم، خیلی هم زیاد بودیم، همه خانوادهشون، نوه های گلشون و همه بودن، سری زدیم به بیمارستان و خب اتفاق خوبی هم هست که الان دیگه بدن خودشون داره نفس میکشه و به نوعی خطر از سرشون گذشته و دیگه یک کمی خیال ما راحت تر شده که دیگه با دستگاه مجبور نیستن نفس بکشن، ولی با همه این حرفا نگرانی سر جاشه و امیدوارم خیلی زود حالشون خوب بشه. خب بریم سراغ برنامه امروز. خانم دکتر قراره چیکار بکنیم؟
قراره که راجع به ادامه صحبت‌های هفته پیش، یعنی ما خواستیم راجع به سوگ صحبت کنیم، البته با این تمرکز که حالا سوگ اگر که فردی مهاجرت کرده باشه یا توی یه شهر دیگه ای زندگی کنه چطور قراره با یک سوگ دست و پنجه نرم کنه، اما خب به هر حال قبل تر از این ما باید بدونیم که اصلا سوگ چی هست، چه اتفاقاتی میفته.
قراره اشک ما رو در بیاری؟
نه فکر کنم اشک هفته دیگه در بیاری.
در بیا هفته آینده در میاری.
نه شوخی میکنم، واقعا سعی میکنیم که یه سری مسائل باشه که کاربردی باشه که به درد دوستان بخوره و آزاردهنده نباشه براشون، ولی به هر حال مبحث دردناکیه و ممکنه خیلی از افراد یاد یه سری عزیزانشون بیفتن، خاطراتشون بیفتن و آزاردهنده باشه براشون، اما به هر حال یک اتفاقیه که اجتناب ناپذیره،
یه حقیقتیه که بایستی باهاش آدم روبرو بشه. در هر حال خیلی هم عالی، بریم شروع کنیم ببینیم که چه میگویید.
خب هفته پیش من کمی سوگ رو تعریف کردم و گفتم که یک فرایندی داره، اگه بخوام یه مرور خیلی کلی داشته باشم گفتیم که 5 مرحله داره سوگ. اول فرد وارد مرحله انکار میشه، بعد وارد مرحله خشم، بعد چونه زدن و بعد افسردگی و بعد پذیرش. ممکنه که این مراحل پس و پیش اتفاق بیفته، ممکنه یک فردی یک دفعه از خشم شروع کنه، از چونه زدن شروع کنه، دوباره برگرده به عقب جلو. بیشتر از این که ما این فرایند رو راجبش صحبت کردیم، هدف این هستش که اگر من دارم این حال و احوالات رو تجربه میکنم توی کدوم مرحله‌ام، آیا طبیعی هستش، طبیعی نیستش، وضعیتم چطوره، یه آشنایی با حال و احوالات خودم داشته باشم و تا حدی هم بتونم به رسمیت بشناسم اون غم خودم رو، خشم خودم رو و البته فرایندی رو که توش هستم. پس این 5 تا مرحله رو فرتعی میکنه و البته این رو هم صحبت کردیم که یک سری از اتفاقات و تجربیات هستش که ما رو با سوگ روبرو میکنه، یعنی منجر به یک واکنش طبیعی میشه که ما به اون واکنش طبیعی سوگ میگیم. پس انتظار نداریم که فقط از دست دادن یک عزیز ما رو به این مراحل برسونه، که خیلی اتفاقات مختلفی بود، مثل بیماری عزیز. یکی از دوستان هفته پیش گفتن از دست دادن حیوان خونگی، من امروز خودم یادم افتاد که میتونه حتی سقط جنین این اتفاق براش بیفته و به عنوان یک اتفاق باشه و فرد وارد این مراحل بشه. مهاجرت
در مورد سقط جنین که شما میفرمایید، که از دوستان حالا به نسبت دور ما این اتفاق براشون افتاد و به قدری براشون این اتفاق سهمگین و دردناک بود که متاسفانه به دچار افسردگی شدن و بعد از مدتی از همسرشون جدا شدن. یعنی اصلا خیلی روشون تأثیر گذاشت این موضوع. بله بفرمایید، ببخشید. آره.
امروز قبل از اینکه بیام توی استودیو داشتم به این موضوع فکر میکردم، یادم افتاد که میتونم به این موضوع هم اشاره کنم و خب شاید در گذشته کمتر به این تجربه به عنوان یک سوگ نگاه میکردن، ولی الان دارن به این شکل بهش نگاه میکنن. اما متاسفانه خیلی از اطرافیان به رسمیت نمیشناسنش، یعنی میگن حالا یه سختی اتفاق افتاده، فرزندی از دست رفته، یک جنین بوده و میتونی سریعا جبرانش کنی. اما حقیقت امر اینه که اینگونه نیستش و ممکنه که یک فردی دقیقا با این فرایند روبرو بشه. خب پس صحبت کردیم که ممکنه انواع مختلفی داشته باشه و تجربیاتی که ما رو ممکنه وارد یک واکنش طبیعی به اسم سوگ بکنه و اون 5 تا مرحله که راجع بهش صحبت کردیم. اما من راجع به این که ممکنه چقدر طول بکشه همه اینها صحبت کردم. اگر دوستان بخوان گوش بدن میتونن برن و فایل های قبلی رو به دست بیارن و گوش بدن. فکر میکنم قسمت پیش وسط های باورهای اشتباه راجع به سوگ بود که ما برنامه رو تموم کردیم. یک سری باورهای اشتباه وجود داره نسبت به سوگ که میخوایم راجع به این مسائل صحبت کنیم. قبلا هم گفتم هفته پیش که ممکنه یک کسی بگه خب سریعا یک کس دیگر رو جایگزین کن، اگر فردی جدا شده، اگر کسی رو از دست داده، همسری رو از دست داده، میگن جایگزین کن. یا همین موضوع سقط جنین، ممکنه که سریعا اولین پیشنهاد این باشه که خب دوباره اقدام به بارداری کن، اتفاقی نیفتاده که تو سریع میتونی این موضوع رو جبرانش کنی، سنی نداری، جوونی و الاخر. پس این یک باور غلط هستش و باید اون مراحل بگذره و فرد ببینه که چطور میتونه از پسش بر بیاد. این که ما فکر کنیم با گذشت زمان همه چیز حل میشه، نه، اینطوری نیستش و گذشت زمان میتونه دوزش رو کم کنه، اما هیچ وقت باعث فراموشی ما نمیشه. یعنی ما حافظه‌مون رو که نمیتونیم پاک کنیم. یکی مراجعه کننده ها میان میگن که موقعی که معمولا متارکه میکنن یا جدا میشن یا شکست عاطفی رو تجربه میکنن که میتونه تو این حوزه تقریبا قرار بگیره، میان میگن که یک کاری کنم کلا دیگه به این فکر نکنم، اصلا کلا از ذهن من پاک بشه، دیگه نباشه، اصلا کلا نه.
سی بلسی اصلا معجزه کنیم، مثلا جادوگری چون
بریم اتاق جراحی، فکر نمی کنم جراحی هم وجود داشته باشه که بتونم به صورت اختصاصی حافظه اون قسمت رو پاک کنم. پس اون گذشته منه، میتونم به رسمیت بشناسمش، بپذیرمش و بدونم که انتخاب من بوده، تصمیم گیری من بوده، آگاهی من بوده و یک سری چیزها رو برای من آورده، مثبت یا منفی، و الان هم میتونم نبودش رو هضم کنم و بپذیرمش. پس این که بخوایم کلا فراموش کنیم همچین چیزی امکان پذیر نیستش.
امروز روز که جشن طلاق هم میگیرن در بله ایران، بله. که یعنی اصلا مثل یک مثلا مراسم خیلی بله. نشاط آور و شادی آور باش برخورد میکنن.
البته که مطمئنا واکنش سالمی نیست. یعنی ما صحبت کردیم طرف مقابل ما هر چند به لحاظ شخصیتی و از هر جهتی بدترین آدمی باشه که گیر من افتاده، به هر حال اگر من دارم یک جدایی سالم و اصیل رو تجربه میکنم، اون مراحل رو قراره که بگذرونم. یعنی قراره من بعد از یک جدایی، هرچند که اون آدم به من خیانت کرده، خیلی کارهای وحشتناکی کرده، اما من غمی رو تجربه میکنم، خشمی رو تجربه میکنم، هیجاناتم منفیه. اینطوری فقط من دارم سرکوبش میکنم یا یک نمایشی میذارم که نه همچین چیزی نیست، یا به قولی یک مکانیزم دفاعی داریم به اسم واکنش وارونه. من کاملا میام برعکس یک چیزی رو نشون میدم و جشن میگیرم یک موضوعی رو که ماهیتاً غم انگیزه و درست نمیتونه باشه. اما یک باور غلط دیگه‌ای که وجود داره اینه که اگر کسی گریه نکرد سوگوار نیست. یه سری از افراد هستن که میگیم هر چقدر بیشتر گریه کرد پس معلومه بیشتر دلش سوخته واسه اون عزیز. اینو نگاه کن، اصلا گریه نمیکنه، دلش از سنگه. همچین چیزی نداریم. خیلی از افراد هستن تیپ شخصیتشون اصلا درونگراست. اصلا بخوایم یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، بازداری هیجانی دارن. یعنی نمیتونه هیجاناتش رو آنگونه که باید نشون بده. نه تنها غم، شادیش رو هم نمیتونه نشون بده. ترسش رو هم نمیتونه نشون بده و جلوی هیجانات خودش رو میگیره. ما اجازه این که همچین لیبلی رو بزنیم نداریم و اون آدم شاید در تنهایی خودش بخواد سوگواری رو که در خور اون عزیزش باشه رو داشته باشه.
شاید هم در مرحله بهت باشه اصلا.
شاید هم در مرحله بهت باشه واقعا و هنوز اصلا به اون مرحله نرسیده باشه. یک باور غلط دیگه که وجود داره اینه که آدم قوی که گریه نمیکنه، که متاسفانه یک بار روانی زیادی رو مخصوصا برای مردان ایجاد میکنه. مرد که گریه نمیکنه، فرد پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، همسرش، و انتظار داریم که گریه نکنه یا اگرم هستش کم باشه. یا خود فرد این انتظار رو از خودش داره متاسفانه. یعنی دیگران همین فضا رو آماده میکنن، خودش احساس میکنه وای نکنه بد باشه من بخوام گریه کنم و باید خودم رو قوی جلوه بدم. اینو باید بدونید که اینا تماما باعث میشه که اون سوگواری درست اتفاق نیفته و تبدیل بشه به یک سوگ پیچیده یا حل نشده. یه باور غلط دیگه که وجود داره اینه که مرگ روی من تأثیری نداره. آدم ها میمیرن دیگه. این همه آدم اومده روی این کره زمین، اومدن مردن تموم شده رفته. راجب چی دارید حرف میزنید؟ این منم میمیرم، بابام هم میمیره، مامانم هم میمیره.
دور از جون.
همه فوت میکنن. افرادی که این گونه صحبت میکنن معمولا میخوان فقط نشون بدن که نه اصلا این موقعیتی نیستش که
یه فرار رو به جلو میکنه.
دقیقاً. یه فرار رو به جلو هستش و به نوعی هم میان یه سریاشون عقلانی سازی مفرط میکنن. باز این هم یک مکانیزم دفاعیه. یعنی انقدر دیگه عقلانیش میکنه که خب دیگه 90 سالش شده بود دیگه. یه بدنش نمیکشید. کهولت سنه. باید اون فوت نمیکرد من میمردم. خب میدونیم این مدلی صحبت میکنم. خب میدونیم عقلانیش اینه دقیقا. یعنی بخوایم از سیستم پزشکی صحبت کنیم، میاد بله یک پزشک برای ما 2 ساعت لکچر میده و میگه که بله به این دلیل ارگانهای بدن دیگه رو به سمت کهولت رفته بوده و
موضوع میزان نزدیکی و احساس آدم نسبت به اون فرد حتی 90 سال است. اصلا سن و سال اون آدم مطرح نیست، چه میزان عزیز بوده برای آدم مطرح میشه این وسط فکر کنم.
این موضوع هستش جناب شجاع، ولی متاسفانه حتی ممکنه عزیز من باشه و من هم خیلی دوستش داشته باشم، اما چون تاب نمیارم اون مسئله رو و نمیتونم هیجانم رو درست برون ریزی کنم یا روبرو بشم با این فقدان، میام خیلی عقلانی و منطقی به ماجرا نگاه میکنم. میگم اوکی، پدر من بوده، 90 سالش بوده و فکر کنم مثلا این اخبار رو شنیده که دیروز فوت کرده. 90 سالش بوده، زندگیشو کرده اینطور اونطور، اوکی، پس تموم شده و من کاری نمیتونم انجام بدم و کهولت سن بوده. دیگه گریه نداره، دیگه قرار نیست کار خاصی انجام بدیم. اون موقعی که بودش با هم دیگه خوب و خوش بودیم، الان هم فوت کرده، تموم شد و رفت. و اجازه این مراحل رو به خودش نمیده در صورتی که واقعا روانش نیاز داره. و این یک سری باورهای غلط هستش که باید آدم ها درک کنن. خب این باورهای غلط هستش که امیدواریم تغییر توشون ایجاد کنن اگر که شناسایی کنن. اما بریم ببینیم که چه تفاوتی بین سوگ و افسردگی وجود داره. بعضی موقع ما اینا رو با هم دیگه قاطی میکنیم. البته من خیلی دیگه نمیخوام با دیتیل بگم، چون دیگه میتونید از روانشناس کمک بگیرین که تشخیص بذاره روتون که آیا درگیر سوگ هستین یا افسردگی. اما افسردگی یک اختلاله، سوگ یک اتفاق طبیعیه، نرماله، یعنی یک واکنشی هستش که من به یک فقدان نشون میدم و از دست دادن یک عزیز نشون میدم. اما افسردگی رو ما به چشم یک اختلال میبینیم. توی افسردگی زندگی بی‌معنا میشه، بی‌ارزش میشه. اما خیلی مواقع افراد که درگیر سوگواری و سوگ هستن زندگی طبیعی خودشون رو انجام میدن. بعد از چند روز میره سر کار، به بچه هاش میرسه، غذاشو میخوره، همچنان معناهاش رو داره، زندگیش رو داره پیش میبره و مثل افسردگی زندگیش کلن دستخوش تغییر نمیشه. غم و اندوه توی افسردگی پایداره، یعنی میمونه. اما توی سوگ نه، یه دوره ای داره و بعدش گذار میکنه و تموم میشه. توی افسردگی ما معمولا احساس بی‌ارزشی میکنیم خودمون، یعنی احساس میکنم که اصلا ارزشمند نیستم و به درد هیچی نمیخورم. اما توی سوگواری نه، همچین اتفاقی برای ما نمیفته. بریم سراغ این که اگر من درگیر سوگواری هستم و عزیزی رو از دست دادم، به لحاظ احساسی، افکاری و رفتاری چه تغییراتی در من رخ میده. پس ما الان از چند جهت دیتا داریم. یک، سوگی یعنی چی؟ دو، چه فرایندیه؟ سه، اینکه انواع مختلف تجربیاتی که منجر به سوگ میشه چیا هستن؟ و در نهایت اینکه چه باورهای غلطی راجع به سوگ وجود داره. حالا پس انتظار داریم که یک از دست دادن یک فقدانی اتفاق افتاده باشه، حالا من چه احساسات، افکار و رفتاری رو ممکنه تجربه کنم؟ به لحاظ جسمی و فیزیولوژیکی اگر بخوایم در نظر بگیریم، جسمی رو هم میخوام بگم، 4 قسمت داره. معمولا
میخوایم قبل از اینکه بگیم بریم یه ترانه بی کلامی بشنویم که بعد وارد موضوع جدید بشیم.
جناب شجاع،
خواهش میکنم
بابت موسیقی که انتخاب کردیم. خب بریم ببینیم که
شنونده داریم. بله شنونده داریم روی خط ارتباط. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
قربان تو اکبرم. سلام اکبر جان،
حال شما خوب هستین؟
قربان تو، خیلی ممنون. من نمیدونم این مسئله رو مطرح کردم هفته گذشته یا هفته قبلش. تا جایی که یادمه خانم دکتر گفت در ارتباط با سوگواری ها باید پذیرش انجام بگیره، ولی من فکر می کنم این پذیرش در ارتباط با مسائل فردی و شخصی کار درستیه، ولی در ارتباط با تروماها و فجایع اجتماعی این پذیرش قابل قبول نیست. من اینطوری می فهمم. خانم دکتر چی میگن راجع به این مسئله؟ خیلی ممنون.
تشکر میکنم از شما، پاسخ شما رو خواهند داد روی خط.
بله، ممنونم از شما که همراه ما هستین. فکر میکنم منظورشون از تروماها همون قضایی هستش که
جریانات اجتماعی که
اتفاقاتی که رخ داد. ببینید، اولا که پذیرش به معنای تحمل کردن یا قربانی بودن یا اینکه دیگه همینه که هست شده اصلا به این معنا نیستش. پذیرش یعنی که اوکی، من الان در این جامعه هستم، در این شرایط هستم، این عزیز رو از دست دادم، این اقتصاد این شکلیه، وضعیت این شکلیه، اینها رو میپذیرم. خب اما چه راهکاری براش وجود داره؟ و وقتی که ما داریم به صورت دست جمعی به مسئله نگاه میکنیم، خب باید این سوال رو 70 میلیون آدم بخواد همزمان بهش پاسخ بده. ولی اینکه آدم ها توی این مراحل آیا همزمان این کار رو انجام میدن یا نه، خب مطمئنا نه. یعنی یه پروسه ای هستش که متفاوته، هر کسی یه مدلی با این شرایط روبرو میشه. این یه مقدار کار رو سخت میکنه، مگر اینکه بخواد یک سری هماهنگی های دست جمعی یا یک سری اشتراک گذاری ها اتفاق بیفته
که معمولا هم اتفاق میفته. آره.
که بخوان همه با هم تی کنن و ببینن که خب الان وضعیت این گونه هستش، ما به پذیرش میرسیم، نه اینکه چرا حالا اینطوری شد، آخه چرا این اتفاق افتاد. ما معمولا داریم چونه میزنیم، یعنی تو مرحله چونه زدن هستیم. البته که شاید الان جامعه ما کمی رو به افسردگیه، تو مرحله افسردگیه باشه، حالا تا با پذیرش فاصله داره. اما پذیرش یعنی که اوکی، ما حالا میپذیریم این ماجرا رو، راهکار الان چی هستش؟ این اتفاق نمیفته و اون پذیرش به معنای منفعل بودن نیست، به هیچ عنوان این معنا رو نمیده.
بله، ممنونم.
خواهش میکنم. میخوایم بریم سراغ این که ببینیم چه تغییراتی در ما رخ میده وقتی که داریم با یک از دست دادنی دست و پنجه نرم میکنیم. اتفاقی که برای ما میفته به لحاظ جسمی، ممکنه که انقباض رو توی عضلاتمون تجربه کنیم. یه سری از افراد گزارش میدن یا میگن که احساس میکنم قفسه سینم داره میترکه، احساس میکنم یه سنگ روی قفسه سینه منه، یعنی احساس میکنم این منقبض شده،
راه نفس هم تنگه.
دقیقا، آفرین. راه نفس هم تنگه و اون سنگینی رو احساس میکنن توی مسیر تنفسشون. ممکنه ضعف عمومی رو تجربه کنن، یعنی اون انرژی کافی رو نداشته باشن واسه اینکه حتی دو قدم بردارن. حتی اگر به لحاظ جسمی آدم های سالمی هستن، ورزشکارن، خیلی اوکی هن، اما شاید واقعا اون خمیدگیه رو ما در یک سری از افراد ببینیم که به نوعی
احساس ناتوانی
به نوعی گفته میشه، مثلا حتی با این جمله که کمرش خم شد. شاید خیلی مواقع این آسیب وقتی شدیده یا خیلی غیر قابل پیش بینی هستش، مخصوصا برای اگر جوونی باشه و اتفاقی بیفته تو این ماجرا، شاید این رو ما حتی در بدن و فیزیولوژیک افراد هم ببینیم. خشکی دهان، تنگی نفس، ضربان قلب بالا و بغضی که همواره توی گلوشون هستش و همه اینها میتونن تجربه کنن. اما چه احساساتی رو دارن؟ غمگینی رو تجربه میکنن به احتمال زیاد، خشم رو که خیلی مواقع بدون کنترل ممکنه باشه، یعنی یه دفعه فرد نامتناسب بخواد یک سری ریاکشن ها داشته باشه که بهتره که پذیرفته بشه به عنوان یک هیجان و حالا اینجور موقع شروع نکنیم به درس دادن که نباید این کار رو بکنی یا باید این کار رو انجام بدی. و احساس گناه، خیلی مواقع احساس گناه ما رو درگیر میکنه، یعنی وقتی که عزیزی رو از دست میدیم فکر میکنیم که من کوتاهی کردم، من چرا اونجا باهاش دعوا کردم، من چرا قهر کردم، کاش من زودتر میرسیدم. عزیزان، اگر دارید با افرادی زندگی میکنید 20 سال 30 سال به عنوان فرزند، به عنوان خواهر و برادر، به عنوان پدر و مادر، 50 سال 60 سال، توی این مدت نمیشه که ما بخوایم همواره حضور داشته باشیم و همواره بحثی نداشته باشیم، دعوایی نداشته باشیم، بگو مگو نداشته باشیم، قهر نداشته باشیم و متاسفانه بعضی مواقع بی احترامی نداشته باشیم. تمام این اتفاقات جزء مراودات و صحبت‌ها و زندگی یک انسانه. ما نمیتونیم از ریشه بگیم که کاش هیچ کدوم اینها نباشه، چرا که ممکنه من بخوام ایکسی رو از دست بدم یا بعد از اینکه از دست دادم بخوام خودم رو به خاطر اون رفتارها شماتت کنم. البته که تا اونجایی که ممکنه من کنترل میکنم، مدیریت میکنم، سعی میکنم بالغانه و پخته رفتار کنم، اما این یه جزء لاینفک هستش از ویژگی های یک انسان و ارتباطات ما. اضطراب رو ممکنه افراد تجربه کنن، مخصوصا افرادی که ممکنه همسرشون رو از دست بدن، که فکر کنن که خب حالا بعد از اون قراره چه اتفاقی بیفته، من بعد از اون نمیتونم خیلی از کارها رو انجام بدم، یا اون یک سری مسئولیت‌ها رو به عهده گرفته بوده، 50% مسئولیت‌ها رو، یا من تا پس این فرزندان، از پس زندگی، از پس یک سری از امور بر بیام. تنهایی رو ممکنه تجربه کنن افراد، مثلا سالمندان عزیز که متاسفانه همسرشون رو از دست میدن، فرزندانشون دیگه در کنارشون نیستن، مطمئنا تنهایی رو تجربه میکنن. تنهایی میتونه ترکیبی از غم و اضطراب باشه، یعنی همزمان من هر دو رو دارم تجربه میکنم. خستگی و فرسودگی، انگار که من خیلی دیگه انرژی ندارم به لحاظ روحی و اون کارهایی رو که قبلا انجام میدادم دیگه الان انجامشون نمیدم. پس تا الان احساسات رو باشون روبرو شدیم که بعد از سوگ ممکنه چه اتفاقاتی برای ما بیفته و البته واکنش جسمی. اما توی افکارمون چه اتفاقاتی میفته؟ توی افکار ما ممکنه ما سردرگمی رو تجربه کنیم. سردرگمی و گیجی، آشفتگی، یعنی دیگه اصلا میبینیم ذهنمون انسجام گذشته رو نداره. اصلا نمیدونیم کجا هستیم و چه کار میخواستیم بکنیم. احساس میکنیم کنترلمون روی عملکردمون، روی زندگیمون، روی تصمیم گیری هامون به شدت کاهش پیدا کرده و من دیگه مثل قبل نمیتونم کنترل داشته باشم روی امور زندگیم. حافظه ممکنه که به شدت افت فعالیت داشته باشه یا افت عملکرد داشته باشه. اشتغال ذهنی، یعنی تکرار و تکرار، من میبینم که ساعت هاست دارم راجع به اون فرد که از دستش دادم و اتفاقاتی که افتاد بارها 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 تکرار میکنم توی ذهن خودم. و البته خیلی مواقع خیال پردازی اتفاق میفته، یعنی فرد رو میبینیم کسی که هنوز به پذیرش نرسیده میاد به ما این گزارش رو میده که چند ساعت داشتم امروز باش حرف میزدم و میگفتم چرا این کار رو کردی، چرا اینطوری شد، چرا ما رو تنها گذاشتی، این چه اتفاقی بود افتاد، و ساعتها این دیالوگ رو داشتم انجام میدادم. این اتفاقی هستش که ممکنه در افکار ما بیفته. اما در رفتار، خب خواب خیلی مواقع مختل میشه، یا تبدیل به کمخوابی میشه یا تبدیل به پرخوابی میشه. هر دوی اینها رو تجربه کنید، به هر حال از واکنش هایی هستش که نسبت به سوگ دارید نشون میدید. تغذیه، پرخوری و کمخوری رو ممکنه فرد تجربه کنه. گوشه‌گیری ممکنه که به شدت افزایش پیدا کنه، مخصوصا موقعی که افراد درک نمیشن. یکی از عزیزان کامنت گذاشته بود که آره درک نمی کنن که این کسی رو که من از دست دادم چقدر برام عزیز هستش، و در نتیجه این باعث میشه که من گوشه‌گیرتر بشم و احساس کنم که کسی منو درک نمیکنه، متوجه هم نمیشه، و دیگه حوصله اون ارتباطاتی رو که داشتم رو نمیتونم داشته باشم. و اختلال توی رفتارهای و فعالیت‌های روزمره ممکنه رخ بده، به لحاظ عاطفی، به لحاظ شغلی، تحصیلی. شاید یه مقدار خیلی حوصله اینو نداشته باشم که برم سر کار و درسم رو ادامه بدم. پس این تغییرات ممکنه که برای ما رخ بده. یه مبحث دیگه ای که هستش به اسم سوگ حل نشده است، که اینجا خیلی میتونه راجب مهاجرین اتفاق بیفته و اینکه چون توی کشور نیستند و در کنار عزیزانشون نیستن متاسفانه اون سوک رو خیلی درست طی نکنن. انواع سوک حل نشده وجود داره که من نمیدونم جاب شجام الان وقت داریم که بخوایم راجع به سوک حل
دو سه دقیقه.
من فقط میتونم نام ببرم بعد جلسه بعد که
میخواین اشک ما رو در بیاری؟
نه شوخی کردم هیچ اشکی در نمیاد. جلسه آینده راجع به این که این سوک های حل نشده رو چه کار میتونیم بهش بکنیم یا چه کار کنیم که تبدیل به یک سوک حل نشده بشه رو راجع بهش صحبت خواهیم کرد. شش مدل سوک حل نشده وجود داره. یکیش فقدان سوک هست، وقتی که ما عزیزی رو از دست میدیم ولی هیچ رفتاری رو مبتنی بر عزاداری نشون نمیدیم. یعنی میبینیم که یک کسی عزیزی رو از دست داده اما هیچ گونه رفتاری مبتنی بر عزاداری نداره، یعنی کاملا انکار میکنه. این میتونه تبدیل بشه به مدلی به اسم فقدان سوگ که یکی از مدل‌های سوگ حل نشده است. یکی دیگه سوگ بازداری شده است. متاسفانه افرادی که جلوی خودشون رو میگیرن، مثلا بهش گفته میشه که تو پدر خانواده ای، تو باید خودتو کنترل کنی، بچه هات دارن تو رو نگاه میکنن، تو مادر خانواده ای، تو برادر بزرگتره هستی، تو باید حواست باشه، و این افراد باعث میشه که نتونن اون هیجاناتشون رو نشون بدن برای اینکه دیگران هم بتونن محکم باشن. متاسفانه این سوگ بازداری شده رو رقم میزنه. سوگ تأخیری ممکنه که من حتی تو موقعیت سوگ رو نشون ندم و بعد از چندین سال تو یک موقعیت کاملا نامتناسب و بی ربط سوگواری من تازه شروع بشه. سوگ مختصر رو داریم که موقعی که عزیزان فردی رو توی خانواده دارن یا تو دوستاشون دارن که داره با یک بیماری سختی دست و پنجه نرم میکنه و این وقتی که طولانی میشه، خب توی همون دوره بیماری افراد کمی سوگواریشون رو انجام میدن و وقتی که اون عزیز از دست میره اون سوگواری مختصر هستش. در نتیجه ممکنه اون هم به یک سوگ حل نشده تبدیل بشه و البته یک مدل دیگه هم هست به اسم سوگ سلب شده که تو تنهایی و بدون حمایت اجتماعی اتفاق میفته. این آخریه بیشتر ممکنه برای مهاجرین باشه.
بسیار هم عالی، خواهش میکنم، دست شما در نکنه، ممنونم ازتون. شما دوستان و علاقمندانی که مایلید بیشتر در این زمینه و یا سایر زمین‌ها از خانم دکتر روناک کاکاوند مشورت بگیرید، میتونید با شماره موبایل 0761-55-88-11، یک بار دیگه اعلام میکنم 0761-55-88-11 تماس بگیرین. و خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم کاکاوند و به امید گفتگو در هفته آینده. بله هفته آینده هم برنامه داریم که بایستی برنامه رو یه جورایی، چون از هفته بعدش دیگه من نیستم، هفته آینده میشه قبل از تابستان آخرین برنامه دیگه، سری بعدی میریم برای ترم پاییز دیگه به قول.
بله.
خیلی متشکرم از شما. روز شما بخیر باشه.